شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتون.
روز شما و روز شما و نگام شما بخیر. من آمادم به سوالهای شما جواب بدم.
خب پس با اجازتون، اگر اونجا که خاطر شنوندگان عزیز هست، ما در دو گفتگوی پیشین در خدمت شما در رابطه با در صدا پوشش هایی که بر زور حاکم می کنن و اهمیت شفاف کردن و شفاف گرداندن این پوشش ها و دریدن این پوشش ها در خدمتون صحبت کردیم، در رابطه با اهمیت اون و در چند قاعده شما در این رابطه مطرح فرمودین و صحبت ما ناتمام مونده بود و حضورتون خواهش کرده بودیم که بازم به این بحث بسیار مهم ادامه بدیم. میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه به ادامه همون بحث بپردازیم.
بسیار خوب، مثلا امشب بحث میکنیم در باب پوشش هایی که به نام مصلحت میسازن.
بله.
و این مصلحت که در واقع شده نه تنها محور، بگیم اصلا همه زندگی حاکم بر همه زندگی ایرانی در محیط استبدادی. عرض کنم که بخواهیم به طور گذرا از انقلاب به این طرف اون مسئله هایی که به نام اون مسئله ها توجیه شد، اون که بر سر ایران آمد، به طور فهرستار می شود. این وقتی آقای خمینی در 6 و 25 خرداد گفت 35 میلیون بگوید بله من می گویم نه، و ملاتاریا وارد مرحله آخر کودتا شد، برای اینکه مقابله و مقاومت در برابر این کودتا رو خونسا کنند، روحیه مقاومت رو از بین ببرند، یه توجیه ساخته شد. کدوم بود؟ اون این بود که با توجه به جنگ، با توجه به انزوای ایران در جهان، هر جا خمینی از میان برخیزد چه رسل ایران خواهد آمد.
بله.
چون همچه اگر چنین امر پیش بیاد زمین میره، آسمان آسمان میاد زمین، پس بهتر این است که دم فرو بندیم و تحمل کنیم، به خصوص که از درون توجیه دوم از درون مصلحت این است که ما در رژیم بمانیم، به لحاظ این که از درون میتوان مانع از رفتن به طرف استبداد شد، بلکه رژیم را هم اصلاح کرد.
بله.
این مال این شد و آدم کشور حالا نوبت بس این از درون نشده، کار به سرکوب های بسیار شدید و غلظه شده رسید. خب حالا باید این جلو این سرکوب های ایستاد، نه یک مصلحت سنجی دیگری استراتژی رو بی‌معنا کردن. اون مصلحت سنجی چه بود؟ این بود که با توجه به اینکه کشور در جنگ است، در داخل میباید که این اوضاع رو تحمل کرد، بلا کشور به هم میریزه، اوضاع کشور به هم میریزه و با خدای نکردی بلای سر ایران میاد. ایران مالیش. بعد نوبت رسید به این رهبر شدن آقای خامنه ای با نامه جعلی از سوی آقای خمینی.
بله.
بعد هم اون قضیه قانون اساسی متمم قانون اساسی برای این هم باید یه توجیه ساخته شد که خب آقا اینو دیگه چطور باید خامنه ای رو چرا باید تحمل کرد؟ ای آقا کشور در این وضعیت که آقای خمینی هم در دنیا رفت و هر آن ممکنه ارکانش به هم از هم متلاشی بشود، حالا وقتی اینه که ما بگیم که این خامنه ای با نامه جعلی رهبر شد یا نشد، حالا باید این تحمل کرد. ولی خب که در کشور که نمیشه که قربانی این بکنیم که این خلاف قانون اساسی است که با نامه جعلی است و برفرض هم جعلی نبوده نامه، آقای خمینی حق نداشته همچه تکلیفی بکند به شورای نمون نیال و مجلس قبولگان. برحال این توجیه هم اونجا کار رو به سکوت گذارم. بعد رسید به این حکومت مشترک آقایان خامنه ای و هاشمی رفسنجانی و خیانت ها و فساد ها و جنایت ها بزرگ. خب حالا چرا دیگه باید سقوط کرد؟ حالا هم باید واقع بین بود. انسان در این دنیا نمیشه آرمان خواه باشد، واقعیت رو ببینه و طبق واقعیت عمل بکنه. واقعیت این است که آقای هاشمی رفسنجانی آدم عملگراست و این در عمل میفهمیده که رفتن به طرف استبداد به زیان و سبب مصلحت او نیست، آمدن به طرف مردم سالاری به مصلحت اوست. پس این طرف میاد و باید بهش کمک کرد. چرا ایشون نتوانه مردم سالاری در ایران برقرار کنه؟ خب شنیدید که اخیراً آقای مهاجرانی یک توجیه جدید هم براش ساخت، دور جدیدی ساخت و گفت ما اون وقت که میخواستیم این حکومت آقای رفسنجانی رو دائمی بکنیم برای این بود که این استبداد حاکم نشود.
بله.
نه اینکه اون آقا پرورنده یکی از پرورندگان این دار دسته رسن که حالا با خود رو هم برای جوا میدوند و غافل از این که داره اعتراف میکنه. پس شما این آقایانی که الان میگویید میخواستید که اون آقا رئیس جمهور بمانه که اینها نیان استبداد نکنن، پس در همون زمان وجود داشتن. خب این آقایانی که اون زمان وجود داشتن چطور در اون دوره 8 ساله این آقای رفسنجانی یکی از اینها معرفی نشد به این مردم؟ چرا پوشش شدید بر این آقایی که حالا دارید میگید که اون روز از ترس استبداد اینها میخواستید که اون آقا دائمی بمونه؟
بله.
شما بعد در دوره آقای خاتمی هم وزیر شدید، اون وقت هم میگفتید که این آقایان رو آمدید که مثلا حماسه دوی خودت رو انداختید و عرض کنم به شما این ریاست جمهوری آقای خاتمی دوران جدید است و حالا باید چون مصلحت این است که به این حکومت کمک بشود تا ایران برگرده به مردم سالاری، این توجیه رو کردید. هیچ یک کلمه نگفتید که اون خمسه آدم هایی در این رژیم هستن و اینها خطر این هست که اینها استبدادی هم استبداد برقرار کنند. مجلس ششم را هم با همین توجیه ها که اگر اون رو اصلاح طلب ها ببرند دیگه کار تمام است توجیه کردید و در تمام این مدت این توجیهات که من رویدادها و توجیهاتی که برای شکستن مقاومت در برابر اونها ساخته شدند و خیلی مثلا بسیار برای را هم درز گرفتن برای اینکه خون قاعده رو بشناسنن. اون قاعده این است که توجه بکنید تمام مایه خمیر مایه همه این مسئله سنگی ها چه بوده؟ ترس از یه وضعیت بدتر. ترس چون که در همین انتخابات آخری که حالا این خانم رئیس دفتر میگه که یه چیزی که واقعیت دارد، این آدمی ناخودآگاه، ولی خودشم تو اون در دسته باشد، ناخودآگاه این واقعیت رو به زبان میآورد. حالا این همسر رئیس دفتر آقای احمدی نژاد هم در یک مثلا تندی از حدی که به صدا و سیما و بعضی شاید ها کرده، انتخابات سیتی رو شبه کودتا خونده. باید چون این است که نخیر شبه که کودتا خود کودتا بوده، یه آدم گمنامی رو در تقلبهای عجیب قریب به عنوان رئیس جمهور از صندوق برآوردند. حالا ما اون بخش و آقایان برای اینکه این واقعیت ها رو با مردم در میان بگذارن، اون چه که واقعیت هست بگوین که آقا این انتخابات قلابی است. اینا که نگفتن هیچی، اون انتخابات قلابی رو اون حکومت استاد طلب انجام داد. حالا آقای عجلیان میگوید که با این عملشان مجلس هفتم اینا انتخابات بلاویت انجام داد، میخ بر تابوت استاتالوی کوبید.
بله.
اما خب این قبل از اوگو برای دیگه میگفتید که آقا این انتخابات بلاویست و هدف هم این است. این آقا هم مخواهی مستنده بیارم بیرون. نه، همه این رو پوشندید. بجاز چی ساختید؟ یه پسی برای چی؟ برای مردم که اگر نیای رای بدیا به این اصلاح طلبا، هر آیده یکی از این اصولگره ها میرستن پو بیرون. حالی که خود شما میدانستید که اون وقت رای دادن اثری ندارد، بهتر است که اگر راست میگفتید باید مردم رو به مقاومت میخوندید. خود شما هم با اون انتخابات قلابی مقاومت میکردید و پرده از واقعیت برمیداشتید تا این مردم ایران و مردم جهان به طور شفاف ببینند که آقا انتخاباتی در کار نیست، یک شعبده بازی است. تا امروز که این آقای احمدی نژاد این حرفهای عجیب غریبی میزند و دنیا رو بر سر ایران میریزد، بشاید به افکار عمومی دنیا گفت بابا این آدم نمایندگی از ملت ندارد. گرچه ما میتوانیم و میگوییم بلازی که اون کاری که شما نکردید شفاف کردنی رو ما کردیم و افکار عمومی دنیا رو پیشاپیش آگاه کردیم که آقا این انتخاباتی تو کار نیست، یک سهم‌سازی و یک بساطی که میخوانی یک آدم میگه در این با این بساطی که جور کردن به صورت تقلبی از صندوق بیارن بیرون بکنن بگن شما شدی رئیس جمهور.
بله.
خب شما در پوشش این مصلحت سنجی ها بود که مایشن ترس بود، بزرگترین تقلب ها رو پنهان کردید از دید خودی و بیگانه. حالا اگر این آدم هایی که روی حق ایستادن در درون و بیرون مرزها با این حقیقت رو نیافته بودن و با مردم دنیا باز نگفته بودن، تکلیف چه بود؟ حالا تازه ترین مملکت سنجی که جدید ساختن آمدن، خود برای آقای قدرت چون جذبه داره، آدم باید خود چه نسبت به قدرت توجیه کنه، این آدم هایی که قدرت ندارد و توجه بکنید هم مایه هر مسکر سنجی ترسه، هم نوعی تنظیم رابطه است با قدرت هر مسکراتی که سنجیده می شود. خب میگن این آقا که روزنامه الانبار، روزنامه عربی است که میگه این حکومت آقای احمدی نژاد رو خود حکومت چه میگه حکومت مجانی، یعنی حکومت دیوانه ها. عرض کنم به شما برای این حکومت یه پیجی درست کردم، میگم که این احمدی نژاد خود آدم دزدی نیست، پس چون آدمی که دزد نیست توانسته رئیس جمهور بشود، معلوم میشه که این نظام هنوز اصلاح پذیره. پس مصلحت اقتضا میکند که ما به این کمک کنیم تا این کاری را که خاشمی رفسنجانی و خاتمی نتوانستن بلکه این بکنه.
بله
خب، بله این همین چیزی که ساختم، شما از این هایی که این ناساعت ساختم بخوشید. آقا تو این دنیا فسادی بزرگتر از دروغ کدوم است؟ این آقا مثل روز روزمره دروغ میگه، شما چطور رو نمیبینی؟ یک. دو این که این عاد شما که میگی این کاری که اون نتوانستن بعد مبارزه با مافیاهای نفتی داده، این آقا میگوید که بعدی مبارزه رو داده بود، اما یک کسی رو کرده وزیر نفت و این آدم را هم گفته خدا به او معرفی کرده و این آدمی که خدا به این آقا معرفی کرده در مصاحبه و روزنامه شرق گفته است به اینکه آقا مافیا کجا بود در وزارت نفت. وزارت نفت تحت چندین بازرسی و حسابرسی اگر بود که تا حالا کشف شده بود و پرونده براشون تشکیل شده بود و مجازات هم شده بوده. پس از بیخ منکری که در وزارتخانه مافیایی باشد که اصلا فسادی باشد چه برسد به اینکه مافیایی باشد.
بله.
و این دروغ بزرگتر که یک آدمی حالا فسادهایی که این آقا در دستست در شهرداری داشتن که با آقای رهبر گزارش شده، اخیرا هم یه اطلاعات جدیدی آمده راجع به فسادهای همکاران نزدیک این آدم. و میشه که آدمی خود دزد نباشه، تمام اطرافش آدم های دزد رو نابکار گرفته باشه.
بله.
حالا سوال این است که چرا این گونه توجیه ها در جامعه ما مؤثر واقع میشه؟ یه مسئله مهمیه، چون نکه گفتیم شما میگه خود یه عده توجیه ها رو ساختن، درسته یه عده ای ساختن، اما یه مردمی هم این توجیه ها رو پذیرفتن و فعل پذیر باقی موندن، یعنی کاری که باید در موقعش انجام بدن ندادن و این همه بلا سرشون آمده.
بله.
چرا اینجوره؟ اول اینو بدانیم که توجیه و مصلحت اصلی ترین مهمترین صلاح استبداد، هر استبدادی، چون اصلا استبداد یعنی که استبداد یعنی این که یک اقلیتی با پا گذاشتن به روی حقوق مردم، حقوق انسان در اینچه به فرد مربوط می شود و حقوق ملی ملت در اینچه که به حقوق جمعی و ملی مربوط می شود، این اونها رو بگذار از زیر پا و بر اون جامعه حاکمیتی بناحق برقرار می کند و نیروهای محرکی اون جامعه رو به خدمت قدرت خیش در می آورد، یعنی در تخریب اون جامعه برای ساختن قدرت خود به کار می گیرد. این استبداد، بنابراین با انکار حقوق هر استبدادی ساخته می شود. پس این کاری که باید بکنه این است که این حقوق رو به جوری از صحنه زندگی مردم خارج کنه، جاشو بده به اون چیزی که اسمش هست مصلحت، یعنی تنظیم رفتار در برابر قدرت حاکم. پس توجه بکنید در تمام انواع استبدادها، حتی تو این دولت‌های که در غرب هست که خود رو حقوق مدار و عرض کنم به شما مردم سالار میزنن. لحاظا در همین دولت ها هم مصالح دولت رو بر حقوق ملی مقدم میشمارن.
بله.
از در همه انواع استبداد مصلحت تقدم مطلق دارد بر حق و حقیقت. یک. دو، مصلحت یک کار بسیار مهم میکنه، یک کار بسیار خطرناک داره اینها. اون چیه؟ اون این است که حق رو، حقوق انسان رو، حقوق ملی رو به عنوان مبنا و محور زندگی روزمره آدمی و جمع آدمیان جانش از اونها میگیره و اون توانایی که انسان دارد، از جامعه دارد، از اونها میگیره، جاش میگذارد ناتوانی. چون شما مردم ناتوانید، چون من انسان ناتوانم، بنابراین نمیتوانم بنابراین حقوقی که دارم زندگی کنم، مصلحت اقتضا دارد که با این قدرت حاکم یک جوری جورم رو جور کنم، بلکه بتونم یک بخور منی زندگی کنم.
بله.
پس این اساس هر مصلحت سنجی که دقت بکنید، ببینید که مبناش بر این به فراموشی سپردن حقوق است و رویه کردن اطاعت از قدرت. حالا اطاعت هم اگر سر راست بود هنوز اینقدر خطرناک نبود. این یه نوع اطاعتی که هر کسی باید خود برای اون مصلحت رو توجیه بتراشه. هر انسان ایرانی مثل نظام الان می آمدن می گفتن سرباز باید از فرمانده اطاعت کنه. این اطاعتی سرباز معلومه این از ابتدا تقریب معینه. هیچ او سربازی هم واجب بر خود نمیدونه که یه نوع توجیه خاص خود رو خود برای تنظیم رابطهش با اون فرماندهی پیدا کنه. اما در استبداد اینجور اینگونه نیست. هر نفر ایرانی باید بسید تا از کارش این باشه جور زندگیش رو تنظیم بکنه که تنش به تنهی قدرت نخوره و خود معمول مصلحت سنجی است برای اینکه چگونه خیشتن را با این قدرت حاکم تطبیق بده به ترتیبی که اون مزاحم این نشود.
بله، یعنی مصلحت سازی آقا.
آره دیگه، اصلا هر کسی، هر ایرانی یه کارخانه مصلحت سازیه.
بله.
واقعا هم اینجوری هست، حالا تنها در رابطه با دولت نیست، در زندگی خانواده کمی دورتر خواهیم دید. در زندگی خانواده زن برای شوهر، شوهر برای زن، هر دو برای فرزندان، فرزندان برای پدر و مادر، فرزندان برای یک دیگر، شب روز کارشون در دروغ زندگی کردن است و به این دروغ به عنوان مصلحت بخشیدن.
بله.
و این که یک کار دیگر باز میکنه مصلحت سنجی، این که به جامعه الغا میکند که لازم است، واجب است بر مردم که از عمل در ضد قدرت حتما اجتناب کنند و باز آگاه و ناخودآگاه محدوده عمل انسان رو، حالا آدم های سیاسی به طریق اولا، افراد عادی رو هم، محدوده این عمل پندار و گفتار و کردار رو می کند، همون محدوده که قدرت دارد. چنانکه الان تو ایران اونهایی که فعالیت سیاسی می کنند محدوده عملشون چیه؟ کنی قدرت استبدادی است که در ایران حاکمه، مسائل میکنه میسازه موضوع کارشونه، اونی که کار ندارن با مردم است که این خطر به اونها حرف بزنن کار کنن واقعیت ها رو به اونها بگن. نه کار مساعد همین است که انسان رو از واقعیت بکنه، از اون فضای باز بکنه، جدا کنه، بیاره محدود کنه توی اون محدودی رژیم، اونجا زندانی کنه. که وقتی اونجا زندانی شد، اون وقت حدود حرف و نقله ها میشن حدود حرف و نقله هایی که مثلا مسعد طلب ها میتوانند بگویند و میگویند. بیشتر از اون که نمیتونم بگم، از اون بیشتر از اون یعنی خروج از اون محدوده مسعد نیست. از این همه شو نمیشه باید به پایگاه آقا چون حرف نزدن، چون آقای تشت آقای رهبر حرف نزدن. نه، این آدمی که اون محدود رو کرد محدوده فعالیت، خارج از اون به ذهنش نمیاد تا حرفشو بزنه. تقصیر با خود اوست. نتیجه همینه چی میشه؟ نتیجه همه اینا یک بیماری عمومی همگانی می شود، عبارت باشد از اعتیاد به تقدم ذهنیت در واقعیت. توی جامعه ما واقعیت ها اساس کار فعالیت نیستن. این ذهنیت هایی که هر کسی داره با اون ذهنیت ها با واقعیت برخورد میکنه و اونا ما حاکم میدونه، مقدم میدونه. از این جهت است که هر کسی ببینی یه ولی فقیه مطلق است، نه خدا دا اینجوره.